بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنگرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكرين كي در باب أسير رواياتي وارد شده از جمله این روایته که اون روز عبارتش رو خوندیم باز هم میخوانیم و این روایت ولو از نظر استنباط حکم فقهی و استنباط یک مسئله فرعیه ارزشی ندارد، چون از نظر سند مواجه با دو اشکاله، ولی از نظر علمی این مباحثی رو امام بزرگوار در رابطه با این روایت مطرح کرده که اون از نظر علمی فایده برش ترتو پیدا می کنن، ولو اینکه خود ایشون هم اعتراف دارد به اینکه این روایت از نظر سند اصول داره، یعنی صلاحیت استناد درش وجود ندارد. حالا من عبارت روایتشون کوتاهه دوباره عرض میکنم تا به تحقیق ایشون برسیم انشاءالله. روایت مال ابو بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الأسير قبل أن يبلي. ثمن أسير قبل زاني كي غليان بر او حاصل بشود. غليان يعني اون حالت انقلاع كي پایین و بالا بشه و هی پایینش بالا بره و بالا پایین بیاد. ان ثمن الاسیر قبل ان یقلی لمن یبخاؤه، به کسی که این اسیر رو میخرد، لیتبخه او یجعله خمرا، برای اینکه بپزد این اسیر را یا اینکه او رو خمر قرار بده. قال امام بر طبق این روایت اینطور فرمودن اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالون، که در نسخه مسائل هم و هو داره، فلا بحثن. این روایت اولا از کردیم این روایت از نظر سند بیش از حتی یک ضعف داره، قابل استناد نیست، لیکن حالا چون جنبه علمی در مفاد این روایت طرح شده ما او را عرض میکنیم. قبل از اینکه بیان امام بزرگوار رو من عرض بکنم. این مطلبی که بعض الاعلام قدس سر و شریف در تقریراتشون نقل شده از ایشون که ابوبصیر که راوی روایت اهل کوفه است و کوفه در این زمان هم مرکزی نیست که درخت انگور درش پیدا بشود، تا چه برسه به اون زمان صابر که زمان امام صادق علیه السلام بوده و روی این قرینه مقصود ابوبصیر الاسیر اسیر تمریه نه اسیر عنبی، برای اینکه درخت های خرما هم این زمان هم اون زمان در کوفه فراوان بوده و سائل هم چون اهل کوفه بوده غالبا مقصودش از اسیر اسیر تمریه نه اسیر عنبی که محل بحث ما هست فعلا، ولو اینکه در عبارت مسئله ما هیچ تغییری به اسیر عنبی نشده، ولی در این حال ایشون میگن چون این راوی و سائل اهل کوفه است این قرینه بر این است که مقصود اسیر تمره نه اسیر عنب. ولی خب این حرف حرفی نیست که انسان به پذیره، این مال اونجاست که راوی یک راوی معمولی باشه که این میخواد بیاد یه مسئله مورد اطلاع خودش رو بپرسد و برود، اما اگر راوی یک راوی باشه که مقصودش این است که احکام الهیه رو از امام بشنوند و ضبط بکنند و برای آینده مثل ماها این روایات محفوظ بمانه و صلاحیت استفاده و استنباط داشته باشد، فرزند این دیگه حد می شود بودنش از اهل کوفه یا غیر اهل کوفه دخالتی در این مسئله نداره، مثل سوالاتی که زراره و محمد ابن مسلم از امام می کنند. خب اینا بر حسب فرموده امام آینده براشون روشن بوده که باید مسائلی را از امام بپرسند و به صورت این به صورت روایت اینها رو ضبط بکنند و منتقل به شاگردانشون بکنند تا اینکه به واسطه به دست ماها برسه و محل استفاده ما قرار بگیره، و الا روایاتی که زرار داره روایاتی که محمد ابن مسلم عن الصادقین علیه السلام داره همش معناش این نیست که مسائل مورد اطلاع شخصی خودش و مورد نیاز شخصی خودشون رو سوال کردن، اینها چون مردمان با فضلی بودن علاقمند به تشیع بودن علاقمند به مکتب اهل بیت علیهم السلام بودن چه بسا مسائلی رو فرض می کردن و از ائمه سوال می کردن که سوال و جواب برای آینده دیگران دارای ثمر و فایده باشه، پس این که مجرد این که ما بگیم ابو وزیر چون اهل کوفه بوده و در کوفه هم خرما وجود داشته نزدیب، این رو دلیل بگیریم بر این که مقصودش از اسیر اسیر تمره نه اسیر زبیبی، خصوصا با اینکه کلمه اسیر اطلاقش انصراف به اسیر زبیب داره و خصوصا با اینکه سؤال از امام صادق علیه السلام شده، امام صادق که در کوفه نبودن، امام صادق در مدینه بودن و این سوال هم در مدینه واقع شده، لذا این احتمالی که شاید بالاتر از احتمال بنزل الان می فرمایند که مقصود از اسیر اسیر تمریه نه اسیر زبیبی، اون هم به ملاحظه محل ابوالوسیر، این یک احتمالی نیست که بتواند انسان بهش تکیه بکنه و لااقل جریان داشته باشد این احتمال. اطلاق کلمه اسیر انصراف به همون اسیر عنب داره، حتی اسیر زبیب رو هم باید مقید کرد به کلمه زبیب، با اینکه زبیب هم اصلش عنبه ولی در این حال اسیرش اگر اسیر زبیب شد کلمه زبیب باید ذکر بشه و الا انصراف پیدا می کند به همون اسیر عنبی که در کلام فقها هم این معنا هست و این انصراف تحقق داره. لذا این اشکال بعض الاحلام این به روایت وارد نیست. اما اون تحقیقی که از کنون فقط تحقیق علمیه، نه اینکه بخواییم از این تحقیق علمی یک مطلب فقهی در این رابطه استفاده بکنیم، چون روایت دو تا ضعف داره من حیث و سند، لذا هیچ قابل استناد نیست. فقط به معنه و تحقیقون علمیون من عرض می کنم به شرطی که درست دقت بفرمایید. می فرماید ایشون در این کلمه اذا بعتهو قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بعثه، به چی این انسان میخواد تمسک بکنه؟ خوب عرض کردم دقت بفرمایید بیان ایشون رو، چون استفاده مرادشون حتی از کلام خودشون کاملا مشکله و به این زودی ها مطلب دست نمیاد. ایشون میفرماید این که میگوید اذا بعتهو قبلا یکون خمرن و هو حلالون فلا بعثه، شما یک وقت میخوایید عرض میشود که به مفهوم این قضیه شرطیه عمل بکنید، اذا بعتهو قبلا یکون خمرن، چون کلمه ازاد عداد شرطه به عنوان مفهوم قضیه شرطیه یه وقت میخوایید وارد بشید. این که دیگه جوابش روشنه و روشنی جوابش به این علته که این قضیه شرطیه از سنخ اون قضایای شرطیه ایست که سیغل بیان الموضوع یعنی شرط اگر نباشه دیگه اصلا موضوعی نیست تا اینکه جزا وجودن برش ترد رو پیدا بکند یا نکند. مثل این مثالی که مرحوم شیخ هم در رسائل اگر نظرتون باشه ذکر می فرماید، اگر کسی اینجوری به شما بگه این رزق تولدن فختنه، اگر خداوند ولدی را به شما عنایت کرد او رو ختان بکن، حالا یا ایجابن یا استحبابن. این قضیه شرطیه، ولو این که انسان در قضیه شرطیه هم قائل به مفهوم بشه، در این نوع از قضایای شرطیه که شرط اگر نباشه دیگه موضوع تحقق نداره. نمیدونیم بگیم این رزق تولدن فختن و مفهومش این است که الم ترزق ولدن لا یجب علیک ختان و الم ترزق ولدن، وقتی ولدی تحقق نداره دیگه موضوع برای ختان و عدم ختان نمیتواند تحقق پیدا بکند. لذا اونایی که برای قضیه شرطی هم مفهوم قائل هستند این نوع قضایای شرطیه رو کنار میگذارند، میگن این قضیه شرطیه برای بیان تحقق موضوعه و با نبودن موضوع خب دیگه بحث نداره که جزا مندفی هست یا نیست، موضوعی در کار نیست. اینجا امام میفرماید اولا همین طوره، برای اینکه میگه ازا بیتهو، مفهوم ازا بیتهو این است که ازا لم تبیهو، خب ازا لم تبیهو وقتی که بیعی انجام نگیره در رابطه با اسیر، اگر بیعی انجام نگیره دیگه بحث نداره که ما بشینیم بگیم جایزه یا جایز نیست. بیعی انجام نگرفته تا اینکه جواز یا عدم جوازش رو بحث بکنیم. پس اگر از راه قضیه شرطیه بخواهید در این روایت وارد بشید، این رو به طور کلی صرف نظر بکنید، ولو اینکه در سایر مواردم قائل به قضیه شرطیه و مفهوم قضیه شرطیه بشوید، برای اینکه عرض کردم این شبیه همون مثالی است که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب میزنه. اما اگر قضیه شرطیه شو در نظر نگیرید، این عنوان قبل ان یکون خمرن رو در نظر بگیرید، نه ازا بیعتهو که مفهومش ازا لم تبیعهو، ازا لم تبیعهو دیگه فی بحث و عدم بحث موضوعی برای بحث و عدم بحث تحقق نداره. اما اگر بیایید روی قبلن یکون خمرن بخواهید یک مفهومی قائل بشید، خب این چه مفهومیه؟ این رو اصطلاحاً بهش میگن مفهوم لقب، و مفهوم لقب رو حتی اونهایی هم که قائلن به این که مفهوم حکم برای قضیه شرطیه در سایر موارد تحقق داره، برای لقب کسی مفهوم قائل نشده. حالا لوفورس شما بگید ما میخواییم قائل بشیم برای لقب، در اینجا مفهوم قائل بشویم. من بیان ایشون رو عرض میکنم. ایشون میفرماید که امام در شرط این قضیه که فلا بأس هست دو تا عنوان ذکر کرده. حالا با قطع نظر از اون اضافه تهو که سیغل بیان تحقیل موضوع اون رو کنار بگذاریم، اون یه اشکال دیگری بود. با قطع نظر از او دو تا عنوان ذکر شده، یکی قبلا یکون خمرن، یکی وهو حلالون. بعد می فرماید فلا بحث. اینجا ایشون احتمالاتی می دهن، احتمالات تقدیری بر فرض اینکه برای لقب مفهوم قائل بشویم که نیستیم. اگر برای لقب مفهوم قائل بشویم، اون از چند احتمال در این عبارت جریان پیدا می کند. یک احتمال این است که می فرمایند شرط قبلن یکون خمرن، این خودش به تنهایی دخالت داشته باشه، و هو حلالونم اونم مستقلن دخالت داشته باشد، که نه مجموعش دخالت داشته باشد نه یکیشون دخالت داشته باشد، بلکه کل واحدن دخالت داشته باشد. یکی قبلن یکون خمرن، این یک دخیل در لاغرس هست مستقلن، یکی هم وهو حلالون اینم خودش مستقلن دخالت داره، مثل دو تا قضیه شرطیه. و در تشبیه که ایشون میکند میفرماید این مثل همون عبارت معروفه ایست که در باب مفاهیم، این مثال در مسئله تعدد شرط و اتحاد جزا زیاد گفته میشود. ازا خفی الازان فقصر، ازا خفی الجدران فقصر، که ظاهر اون عبارت این است که خفاء اذان به تنهایی موجب از برای قصره، و خفاء جدران هم مستقلا موجب از برای قصر و عدم اتمام شدیه. اون معنا رو اینجا پیاده کنیم، بگیم این قبلا یکون خمرن مستقلن فلا بحث داره، و هو حلالونم مستقلن فلا بحث داره، مثل همون مثالی که عرض کردیم. اون وقت ایشون میگه اینجا رو باید دو حالت فرض کرد. یک حالت این که در رابطه با خمر حالت اضطرار که مجبز شرب خمره، اون حالت اضطرار رو هم در نظر میگیرید. یک وقت این است که نه، حالت اضطرار رو در نظر نمیگیرید. اگر حالت اضطرار رو در نظر بگیرید، و نسبت بین وهو حلالون و قبلن یکون خمرن نسبت عموم و خصوص منوج میشه، بلانگه قبلن یکون خمرن عرض میشود که این هم حالت غلیان رو شامل میشود و نجاست رو، و هم حالت عدم غلیان رو شامل میشه، و هو حلالونه هم حالت استران رو میگیرد که مجبز شرب خمره، و هم عرض میشود که فرض کنین اونجایی رو مخواد بگه که به طبع یکون حلالن، و اون جاییست که غلیان برای اصیر تحقق پیدا نکرده باشه. اگر اینطور شد که حالت اضطرار رو در نظر نگیریم، یعنی بگیریم، عیناً مثل همون مثال اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر میشه. و ایشون میفرماید ما در این مسئله در بحث اصول ترجیح دادیم که باید رجوع به قواعد عملیه کرد و هیچ یک از ظهورین ترجیح بر دیگری نداره، هر دو مثل همه. این اذا خفی الاذانه، اونم اذا خفی الجدران از نظر ظهور کلامی هیچ کدام تقدم بر دیگری نداره، پس ما ناچاریم که رجوع به اصول عملیه بکنیم. این در صورتی که ما حالت اضطرار را که مجوز ولو شرب خمره، چون خمر برای کسی که مثلا مضطر دارن تشنگی میمیره، خب مانعی نداره، این برای رفع آتشش مثلا خمر رو استفاده بکنن. اما اگر حالت اضطرار رو در نظر نگیریم، بگیم حالت اضطرار کنار و هو حلالون، یعنی فی نفسهی حلالون، معقد نظر تن حالت اضطرار، ایشون می فرماید نتیجه این می شود که این وهو و حلالون وقتی که با قبلن یکون خمرن ملاحظه می کنیم، این قبلن یکون خمرن مطلقه و هو حلالون قید برای مطلق میشه، یعنی متکلم اول یک مطلقی رو بیان میکنه، بعد قبل از آنی که حکمشو بیان بکنه اون مطلق رو مقید میکنه، بعد حکم لابحث رو بیان میفرماید. خب این مستلزم یک نوع لغویته، این اطلاق ذکرش چه فایدهی برش طرف رو پیدا کرد؟ برای اینکه وقتی که وهو و حلالون مدخلیت در فلا بحث داشت، دیگه اطلاق قبلن یکون خمرن، یعنی سواهن کان مقلیان هم غیر مقلیان، چه فایده برش نرد رو پیدا می کند؟ چه اثری برش نرد رو پیدا می کند؟ باید بگیم یه جمله، یعنی یک کلام لغوی خدای نکرده از امام صادر شده، امام هم مقامش بالاتر از این است که جمله‌ای که لا یترتب علیه اثرون برش طرف رو پیدا بکنه بیان بکنه. احتمال دیگری که می‌دهند این است که ما بگیم این مرکب شرطیت داره، یعنی کل واحد من ان یکون قبل ان یکون خمرن و هو حلالون. این کل واحدن دخالت در فلا بحث نداره، مجموعش دخالت داره. در حقیقت مجموع شرطین به نحو ترکیب و به نحو اجتماع این مدخلیت داره در حکم فلا بحث. خب اگر مجموع شرطین دخالت در فلا بحث را داشت، معناش این است که المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه. اگر یکی از دو جزء شرط منتفی بشود، این لا بحثم منتفی می شود. حالا چه قبلا یکون خمرن منتفی بشه، نتیجه می شود بعدا یکون خمرن، اون رو بگید کنار و هو حلالونم ازش استفاده کنیم. اگر و این و هو حلالونم که یکی از دو جزء مرکبه، این یکی از دو جزء هم از بین رفت و در نتیجه و هو محرمون آمد به جای فلا بحثن فیه بحثون میاد. اگر این طور باشه، این روایت میتونه در ما نحنفی دلالتی داشته باشد که اصیر مقلی قبل از آنی که ذهاب سلسینش بشه، روایت چون میگه هلیت در فلا بحث مدخلیت داره، پس ما استفاده میکنیم. این چون حرامه برای اینکه ذهاب سلسین تحقق پیدا نکرده، دیگه نمیدونیم کلمه لا بحث رو در اینجا بیاریم، که ایشون میفرماید این دیگه نهایت تقریبیست که کسی استدلال به این حدیث بکند برای نجاست و حرمت تکسب در ما نحنفی. روی این فرد که بگیم مجموع الامرین دخالت در فلا بحث داره و مجموع الامرین به نحو ترکیب اگر یک جزءش هم منتفی بشود منتفی می شود، اون قبلن یکون خمرن اگر منتفی بشه، خب اون روشنه، میگه بعدن یکون خمرن. اما این جزء دیگرش و هو حلالون معناش این است که ازا سار حرامن ولو این که خمریت هم برش پیدا نشده و قبلن یکون خمرن هست، معذالک ففیه بحثونه. این نهایت رو این فرض، نهایت تقریب دلالت این حدیث بر عدم جواز بیع اسیر عنبی که غلیان پیدا کرده باشد و ذهاب سلسین نشده باشد اینه. مدار روی این حرفم ایشون دو تا جواب دارن که به طور مضافن یه جواب رو اول ذکر میکنن، بعد جواب دیگر رو اون را هم انشاءالله فردا عرض میکنیم و بعضی از روایات دیگر رو در این باب.